باز مصداق برجسته غفلت. یه وقتایی ما به عنوان مادران و پدران برای اینکه بچه هامون آروم باشن از قشقرق‌های رایج مرسوم معمول و کاملا طبیعی کودکی اجتناب بکنن، اونها رو با مواد غذایی آروم میکنیم که ببخشید برای اونها ماده ضد غذایی است. انواع فراورده های خدمتتون عرض شود که مثل حالا اسم میارن دیگه، چیپس و پفک و
خودمونی بگیم حله حوله ها دیگه،
اینجور موادی که ببخشید راحت بهتون بگم برای کودکان زیر 3 سال حکم سم غذایی رو دارند. بچه رو برای این که آروم کنیم ساکتش کنیم.
ما یه اصطلاحی که میشنویم آقای دکتر بعضی وقتا اینه که مگه ما بچه نبودیم تو همین سن از اینا استفاده میکردیم؟ ما چمون شده که بچه همون استفاده نکنن؟
غفلت شده، غفلت شده، یه غفلت پنهان شده. اینها موادی هستند که دستگاه گوارشی و به تبعش دستگاه عصبی بچه ها رو تحت تاثیر قرار میدن. این حرف من یعقوب نژاد نیست، این یافته های انبوهی از پژوهش های علمی است.
هوش بچه هم تحت تاثیر قرار میگیره،
قاعدتا تاثیر روی مکانیسم های شناختی بچه ها خواهد داشت. این رو حواسمون باشه که در واقع چنین خورد قفلتی که فکر میکنیم که حالا لطف میکنیم، یه وقتایی مثلا ممکنه که ما فکر کنیم خریدن یه چنین چیزهایی به کودکان زیر 3-4 سال خوشحال کردن اوناست، ما داریم بهشون آسیب میزنیم.
آخه واقعا آقای دکتر کودکان نوپا ما هر چقدر هم دنبالشون بدویم غذا نمیخورن، این حقیقتیه که واقعا وجود داره.
ببینید این حقیقتیه که واقعا وجود نداره، حقیقتیه که ما باعث شدیم به وجود بیاد در خونه با عادت‌های غذایی خودمون. همونطور که شما میگید این حقیقتیه که وجود داره، من به راحتی به شما میگم حقیقت ماجرا اینه که اگر واقع آداب غذا خوردن و آموزش صحیح غذا خوردن به بچه‌ها صورت بگیره و فرایند غذا خوردن تو خونه درست انجام بشه، عادت شکل بگیره، اتفاقا بچه‌ها خیلی خوشغذان. یکی از علایق زیستی و فطری بچه‌ها خوردنه و غذا خوردن. بچه ها از غذا خوردن لذت میبرند، کیف میکنند و خوردن و آشامیدن برای بچه ها فوق العاده لذت بخشه. پس چی میشه که این بچه ها تو 3-4 سالگی فرار میکنن از دست والدین؟ یکیش همین سوء تغذیه هاییست که ما به واسطه مواد غذایی نامناسب برای بچه ها ایجاد کردیم. راجع به تغذیه و اینکه چطوری باید عادت‌های غذایی مناسب رو برای بچه‌ها شکل بدیم، خودش یه برنامه مفصل و مجزا می‌طلبه. اینکه چه کار بکنیم بچه‌ها اساساً دچار مشکلات تغذیه نشن رو بذاریم به وقتش راجبش صحبت بکنیم. اما می‌خوام از مصداق دیگری از غفلت در نوزادی صحبت بکنم که این موضوع فوق‌العاده اهمیت داره. ببینید یکی از مصادیق جدی غفلت از نوزادان، من نمیدونم الان بگم چون یه چند دقیقه وقت میخوام راجع بهش.
بله بفرمایید. آره. میشنویم.
بحث غفلت درباره یه موضوع مهمیه که ممکنه مادران بهش مبتلا بشن ولی جدی نمیگیرن و باعث مشکلات جدی در تعامل با نوزاد میشه. پدیده ای که این روزها روز به روز داره شایع تر میشه، افسردگی پس از زایمان. در شرایط فعلی به واسطه زندگی صنعتی و شبه مدرنی که ما داریم، خدمت شما عرض شود بسیاری از مادران به واسطه تعاملاتی که دارند یا به واسطه اینکه حالا فرزندی خواسته بوده یا نخواسته بوده و تغییرات هورمونی و دلایل متعدد دیگری که اینجا نمیخوام مطرح بکنم، بعد از تولد فرزندشون مبتلا به مشکل میشن تحت عنوان افسردگی پس از زایمان. افسردگی پس از زایمان همراه با خودش توهمات شنیداری رو داره که مادران مبتلا به اون آسیب‌های زیادی رو به نوزادان خودشون زدن. مادران عزیز، نومادران محترم، اگر بعد از تولد فرزندتون حس می‌کنید علائم افسردگی در شما ایجاد شده، شما کاندیدا و داوطلب جدی دریافت خدمات روانشناختی هستید. چرا؟ چون اگر اینها رو دریافت نکنید، فرزند و نوزاد شما آسیب دیده و قربانی اصلی ماجرا خواهد بود. واکنش ها و اتفاقات روانشناختی که برای من مادر میفته بعد از تولد نوزاد باید جدی گرفته بشه. اگر جدی نگیریم اینو خانم امجدیان، این یکی دیگر از مصادیق غفلت از نوزادانه
که پیامدهای بعدی رو خواهد داشت.
من از پیامدهاش حرف نمیزنم چون خوب نیستن، ولی همینقدر میگم که مادر و پدر و پیامدهای در واقع افسردگی پس از زایمان خیلی خیلی خطرناکن. بنابراین هشدار جدی گرفته بشه. چون خیلی نگاه سنتی داریم علارغم زندگی شبه مدرن به ماجرای زایمان و تولد فرزند، فکر میکنیم و معمولا این از سوی بزرگترها هم گفته میشه که اول، معمولا همه اینجوری میشن، اولش درد داره یا به خاطر زایمانش این اتفاق برای، نه، اگر واقعا تغییرات روانشناختی شبیه به افسردگی دارید
باید زودتر اقدام
باید زودتر اقدام بکنید.
بسیار عالی. آقای دکتر، الان که داریم در مورد نوزادی و نوپایی صحبت میکنیم، فکر میکنم این سوال رو مطرح کنم. در خانواده‌های چند فرزند وقتی به یکی از فرزندان که واقعا نیاز به توجه بیشتر داره، مثلا به واسطه سن کمترش، به واسطه جایگاهی که حالا تو اون بره از زمان داره، نیاز داره که واقعا بیشتر بهش توجه بشه، و فرزند دیگه به واسطه حسادت‌های کودکانه‌ای که ممکنه براش پیش بیاد، احساس میکنه خانواده ازش غافل شدن، بله، برای این خانواده چه توصیه‌ای دارید؟
ببین، من در مورد حسادت کودکانه اصل به والدین، به مام بابا میگم حسادت فرزند بزرگتر به فرزند کوچیکتر خیلی خطرناکه.
بعد جنسیت مربوطه؟
نه خیلی، حالا اینجا بحث جنسیت مطرح نیست. همیشه حسادت آسیبزا حسادت بزرگه به کوچیک است. حسادت فرزند کوچیکتر به فرزند بزرگتر معمولا آسیبزا نیست، چون فرزند بزرگتر میتونه خودش دفاع بکنه. خیلی از نوزادان به واسطه حسادت فرزند بزرگتر دچار مشکل شدن. کودکان ما، کودک اول، فرزند اول سلطان مطلق خانه است. با آمدن فرزند دوم این ملک و ملک تقسیم میشه بین اونها و اون پادشاهی خودشو بر خانه از دست میده.
خب پدر و مادر باید چی کار کنن؟
پدر و مادر در اینجا از قبل از تولد نوزاد تازه، نوزادی که در واقع
تازه متولد شده،
قبل از تولدش، قبل از تولد فرزند جدید و نارسیده، باید کودک اول خودشون رو آماده بکنن به لحاظ روانشناختی، حمایت‌های روانی کافی رو از او به عمل بیارن، نقش‌هاش رو به او آموزش بدن، به او بگن که با اومدن فرزند جدید چقدر جایگاه بهتری پیدا خواهد کرد در این خونه. به او بگن مثلا، من یه توصیه که به پدر مادرها دارم اینه که اگر فرزند شما داره به دنیا میاد، به فرزند قبلی بگیم که حالا تو پسر ما بودی یا دختر ما بودی، الان خواهر یا برادر یک نفر دیگه هم هستی و الان خیلی مهمتر شدی، الان خیلی باید ما بهتر بیشتر تو رو توجه بکنیم، برای ما خیلی عزیزتری چون دیگه خواهر یا برادری.
آخه بعضی وقتا برای این صحبت ها یه سری جوابای عجیب و غریب هم میشنویم. آره. مثلا من خواهر برادر نمیخوام، میخوام همینی که هستم باشم.
واقعا یه چیزیه که میگم اینو بذاری به حساب همون حکایت در واقع تقسیم شدن پادشاهی که خیلی سخته. این ظرافت دیگه، ظرافت شماست که تا چه میزان این فرزند جدید رو برای فرزند در حال حاضر بچه که الان هستش تو خونه اومدنش رو توجیه بکنید، ضرورتش رو توجیه بکنید، یا یه وقتایی با بازی‌های کودکانه که دارید به بچه‌های تو خونه هستن یاد بدید، با عروسک مراقبت از نوزادان رو بهشون یاد بدید. ببین خواهرت که به دنیا بیاد یا برادرت که به دنیا بیاد اینطوری باید بغلش کنیم، اینطوری باید نازش کنیم، این کارو نباید انجام بدیم، اینها رو باید بچه‌ها آموزش ببینن. یه اصل بذار براتون بگم خانم امجدیان، ما به بچه‌ها ریاضی یاد میدیم، به بچه‌ها ریاضی یاد میدیم، به بچه‌ها علوم یاد میدیم. ببخشید، رفتار سخت‌تره یا ریاضی؟ من نه خودتون میپرسم، رفتار صحیح سخت‌تره یا ریاضی سخت‌تره؟
رفتار صحیح.
ریاضی رو توی هفته ساعت‌ها به بچه‌ها مستقیما یاد میدن
دیگه، نهایتشون خصوصی بهش یاد میدن،
خصوصی هم بهش یاد میدن، ولی رفتار رو تو مدرسه و تو خونه بچه ها یاد نمیدن. یه اصطلاحی هم هست که میگن باید غیر مستقیم به بچه ها یاد بدید. نه آقا جون، مستقیم به بچه ها یاد بدید. کی میگه باید غیر مستقیم به بچه ها یاد بدیم؟ بچه ها نیاز دارند رفتارها رو، رفتارهای متنوع رو، از سلام کردن بگیرید تا بستن بند کفش، تا مراقبت از فرزند نورسیده مستقیماً آموزش ببینند، یاد بگیرند
بدون هیچ واسطه،
بدون هیچ این که مثلا حالا بخوایم غیر مستقیم بهش یاد بدیم. حالا چرا در نوجوانی در بزرگسالی اینا موثره، ولی کودکان مستقیماً باید آموزش ببینند. پس مصداق در واقع سوی مصداق غفلت رو که راجبش صحبت می‌کردیم، از این موضوع افسردگی پس از زایمان صحبت کردیم. یکی دیگه از مصادیق غفلت از موضوعی رو الان بگم.
خب پس این مصداق رو نگه می‌داریم تا لحظات دیگه از شما خواهیم شنید. ممنونیم از این که لحظاتتون رو با برنامه خودتون خشت اول همراه کردید. آقای دکتر، آخرین مصداق رو قرار بود از شما بشنویم، منتها چون فرصتمون بسیار محدود، لطفاً سرفصلش رو بگید. در برنامه‌های هفته آینده بهش مفصل خواهیم پرداخت.
حتماً. ما داریم از غفلت‌های رایج، غفلت‌های پنهان در دوره نوزادی صحبت می‌کنیم تا برسیم به غفلت‌های بسیار آسیب‌زا در دوره نوزادی و بعد در دوره کودکی. من چند تا سرفصل و چند تا غفلت اصلی رو در دوره نوزادی خدمتتون عرض می‌کنم. برنامه بعدی به طور مفصل راجبش صحبت می‌کنیم. یکی از غفلت‌های رایج در دوره نوزادی بحث واکنش ما در برابر بیماری‌های نوزادیه، به خصوص بالا رفتن بیلیروبین خون در نوزادان که معروف هستش به زردی در نوزادی. یه موضوعی هستش به طور سنتی در میان خانواده‌های ایرانی زردی رو خیلی جدی نمی‌گیرن. البته الان خیلی بهتر شده. نوزادان باید در موضوع زردی، موضوع بالا رفتن بیلیروبین خون، به طور جدی بهشون توجه ویژه بشه. غفلت از این موضوع آسیب‌های جدی به نوزادان زده تا مرز در واقع عوض کردن خون نوزاد، بعد آسیب‌های مغزی، فلج مغزی که میتونه آسیب‌زا باشه، راجبش صحبت خواهیم کرد. و بعد انشالله از غفلت‌هایی که در محیط کودک وجود داره، محیط‌های ناایمن، محیط‌های آلوده و چنین موضوعاتی صحبت خواهیم کرد. در ادامه میریم از غفلت‌های کودکی، به خصوص کودکی دوره اول یعنی زیر 5 سال، محیط کم تحریک، محیط بی‌ثبات، واکنش‌های هرجانب نامناسب، اطمینان‌های غیر منطقی به محیط و سایر مسائلی که میتونه مصادیق غفلت در دوره کودکی باشه، از جمله عدم آشنایی با اختلال‌های شایع در دوره کودکی صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از حضورتون آقای دکتر. استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون و بسیار سپاسگزاریم از شما خوبان شنونده که در فرصت 45 دقیقه امروز همراهمون بودید. من فاطمه امجدیان، مجری برنامه، به اتفاق همکاران پرتلاشم، تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار آزاده بهرانی و همراهی آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد، دکترای تخصصی روانشناسی کودک، همراهتون بودیم. و اما یادتون باشه که ما منتظر هر نوع ایده، نظر و حتی انتقاد شما خواهیم بود. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، یعنی شماره پیامک 30558 و شماره تماس 162. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، برنامه خشت اول رو تقدیم کردیم، حاصل تلاش همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ بود که امیدوارم مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. همچنان شنونده ما باشید.
خوشتر از دوران عشق ایامیست، خوشتر از دوران عشق ایامیست، بام داده عاشقان را شامی. مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام از هزاران در یکی گیرم سما، زن که هر کس محرم پیغام و از خیش بیرون آمدی با ما بگو چون آمدی تا ما از خود خیزان کنی بشنوز و
دوستان و یاران همراه، عصر جمعتون بخیر. در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج